خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعداء مجمعین الان الى قیام یوم الدین. ما در طول این ترم انشاءالله با شما بحث قاعده یا قواعد فقه رو خواهیم داشت که باز از بحثای به قول امروزی بحثای بیس هست، از بحثای پایه هست که نیاز هست کسی که در علوم فقهی و اسلامی، در علم فقه و علوم اسلامی کار میکنه، از قواعد فقه آگاه میشه. خب از بحثایی است که خیلی جوندار هست و حالا در طول ترم بحثایی که ما داریم احتمال زیاد قاعده درع هست، از بحث خیلی مهمی هست که ما اگه بتونیم قاعده درع رو به یه جا برسونیم خیلی هنر کردیم. آره. ولی مثلا قاعده درع مثلا گفتن که در 2 ساعت داره، درسته در 2 ساعت مثلا این قاعده بله. حالا با اون که برمان اومده ببین مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 11 تا قاعده فقهی است. ما اگه یه قاعده شو بتونیم، یعنی بخوایم خوب بحث بکنیم، البته ما سعی میکنیم بیش از یه قاعده بحث بکنیم، ولی با توجه به اینکه حالا شاید این ترم بعد به تعطیلات نوروز میخوره، بعد تعطیلات ماه مبارک میخوره، این اوایلش هم شاید به تعطیلات فاطمیه، الان فاطمیه کم هست، ولی شاید مثلا به خاطر همین محدودیت وقت هم داشته باشیم. ولی من دیشب داشتم فکر می‌کردم که چه قاعده رو بر شما بگم که خیلی مربوط به رشته باشه. قاعده درع که محل بحث هست، بله، که مثلا مثل شخصیت آقای خویی اصلا این قاعده رو قبول ندارن، بحث سند روایت مطرح میشه. حالا مثلا قاعده در موضوعات میاد، در احکام میاد، اندل تعارض بین القاعدت الفقهیه الدر و الاصول العملیه کدوم مثلا تقدم پیدا میکنه. خب اینا مثلا بحثای خیلی قشنگیست و تو قاعده های بعدیش هم اینا رو خود من هم تنظیم کردم، بسیار سرفصلش کار خود من هست، با عرض کنم که تنظیم بعضی از دوستان که اونها نظارت داشتن و کار کردن. مثلا قاعده کل ما لا یمکن فیه القصاص خود من مطرح کردم، فیه عدیه، خب بحث قشنگیست، این از اون بحثای خیلی جونداری. قاعده اکراه خودش یه بحث مفصلی داره. قاعده قبح قابل بیان که حالا اصل قانون مجازات رو محتر میکنه. همینطور خلاصه بحثای خوبی داریم، انشاءالله این ترم برسیم که ما اینا رو در فرصت مقتضی بر شما بگیم. اما اگر شده به اصطلاح ساندویچی بگیم که بیشتر برسیم بحث بکنیم چه بهتر، نشد که حالا به طور مستقا بحث بکنیم که یه بحث اساسی شده شد. خب 15
هفته
بله؟
15 هفته
این دو جلسه این؟
دو جلسه.
خب احتمالا برسیم، شاید یه چند تا آقای. خب همینطور که مستحضر هستید، همینطور که مستحضر هستید، 12 جلسه، همینطور که مستحضر هستید، در هر رشته‌ای، در هر علمی، در هر به اصطلاح درسی، ما ابتدا باید بیایم مفردات اون رشته رو بحث بکنیم. درس اسمش قواعد فقه. قواعد ما بتونیم تو این جلسه این بحث رو مطرح بکنیم که بشیم جلسه بعدمون انشاءالله وارد اصل مطلب بشیم، خیلی بهتر هستش. قواعد جمع قاعده هست و در لغت به معنای اصل و اساس و پایه، زیر بنای یک چیز. اینها رو تاج العروس داره، معجم مقایس اللغه داره که به معنای اصل و اساس و زیرپایه و زیربنا یک چیز رو میگن قاعده. اما اینکه قاعده فقهی چی هستش، ببینید یه چند تا اصطلاح هست. این اصطلاحات به ظاهر همسو هستند ولی همسان نیستند. این دقت کنید، تکرار میکنم، واژگانی است که به ظاهر همسو و شبیه یکدیگر هستند، ولی همسان نیستند. خب اینه، مثل قاعده اصولی، ضابطه فقهی، مسئله فقهی، اینا فرقش با قاعده فقهی چی هست؟ یادم این موقعی رفته بودیم امتحانات بدیم، امتحان شورا بدیم، تا از من همین فکرم تو ذهنم همینه، یا تو پایان نامه بود از ما سوال کرد استاد مربوطه که فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی چیه؟ چون پایان نامه خودم بحث قواعد فقه بوده، بعد ابتداشم از مرحوم ناینی رو بردم که مرحوم ناینی در کتاب فواید اصولش بحث کرده، اونجا رو بردم، حالا موقع فرصت بشه متن ناینی هم براتون بیارم بد نیست. خب اینها واژگانی است که خوب باید دقت بشه که قاعده فقهی با ضابطه فقهی فرقش چیه، با قاعده اصولی فرقش چیه. ببینید قاعده فقهی اینطور گفتند، من براتون بخونم، گفتن قاعده فقهی عبارت هست از اصل فقهی کلی که متضمن احکام تشریعی عمومی است و بر مصادیقش که مجموعه ای از جزئیات فقهی متعدد در ابواب مختلف فقه است منطبق می باشد. مثل قاعده لا ضرر و لا ضرار که به عنوان یک قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه به کار میره. ببینید قاعده فقهی یه اصل فقهی هستش، مثلا اصل یا قاعده لا ضرر، که وقتی قاعده لا ضرر میاد ما ازش حکم استنباط میکنیم. درست شد؟ یعنی این قاعده لازرن وقتی که خودشون رخ نشون میده، چهره نشون میده، بلا فاصله ازش حکم تولید میشه. درست شد؟ وجه فارق قاعده فقهی با ضابطه فقهی در همین جاها مشخص میشه که قاعده فقهی در تمامی ابواب فقه مثل عبادات، معاملات و سیاست قابل استفاده و به کار رفتن هستش. چی؟ قاعده فقه. و رضا شما دید قاعده لا ضرر در باب نکاح میاد، در باب عبادات میاد، در باب معاملات میاد. اگر طرف حکم مثلا روزش حکم ضرری باشه، میگه روزه برداشته میشه. جانم؟ حال میگم، حال نگفتم بذار پادر به ما سوننش. خوب که ما سید به دنبال ضابطه که ببینید در همه جا رخ نشون میده. ضرر وقتی میاد، معامله اگه ضرری باشه، عبادت اگه ضرری باشه، و حالا به تعبیری که ما داشتیم در ترم گذشته، وقتی که عناوین ثانویه میان رافع حکم اول است. پس به این شد گفته شد قاعده فقه. درست؟
یه موضوع عرفیه.
بله. بله. ولی آره. ولی حالا اینم بگم بعد بریم دنبال ضابطه که بیشتر تش نمیشه تو ضابطه. اصلا قواعد فقه چجور به دست میاد؟ همین چیزایی که ما خوندیم، مثلا قاعده درع، قاعده وزر، قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده ما لا یمکن فیه القصاص، اینا از کجا در میاد؟ ببینید ما قواعد و قوانینی داریم در فقه که اینا به اصطلاحاً بهش میگن قواعد مستاد. شاید شنیده باشید قواعد مستاد با ساد و تی دستدار. آره این توی برگه ها نگاه میکنم بعضی ها این خوب از شما دیپذیرفته نیست، غلط املایی داشتن، خوب نیست. قواعد مستاد یعنی قواعدی که این قواعد از ادله منصوص و ملفوظ یعنی از سنت روایت و بعضی وقتا در آیات مثل قاعده وزر که از آیه وزر گرفته شده، اینها استیاد شده، شکار شده، یعنی در ادله هی تکرار شده تکرار شده که ادرعو مثلا به شبهات، یا مثلا اومده که اینجا ها حکم زنا برداشته میشه به خاطر اینکه اینجا درع وجود داره، هی تکرار شده. البته این پشتوانه روایتی داره که در روایات متعدد حضرات معصومین فرمودن، ولذا ما به یک دقت بفهمید قرار و اطمینان میرسیم که قاعده در حاکم هست در مواردی که ما شبهه داریم، در مواردی که ما جهل داریم، شبهه داریم، این قاعده میاد چی میشه؟ حاکم میشه. و قص علی ذالک در مواردی دیگه هم همینطور، آیه وزر هم همینطور، قبح عقاب بلا بیان هم همینطور، از تعدد روایات این ازش استیاد میشه که این به اصطلاح مشرب شارع مقدس میشه. اما ضابطه فقهی، ضابطه فقهی فرقش با قاعده فقهی این هستش که همه اون چیزی که قاعده فقهی داره اینم داره، الا این که در ضابطه فقهی در تمامی ابواب فقه جاری نیست. مثل چی اگه گفتید؟ کلو شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر. این قاعده یا ضابطه، حالا به تعبیر صحیح ضابطه طهارت، فقط در باب طهارت میاد. اگر فراموش نکرده باشید ابتدای کتاب المکاسب محقق انصاری اونجاها نمیاد فرقو بگه، میگه و ضابطتو تشخیص و فی هذا الفر، مثلا این هستش. اونجاها وقتی شما امتحان خواهید شورا بدید، اونجا یک کسی رندی باشه از شما سوال میکنه چرا شیخ گفت ضابطه، چرا نگفت قاعده، درست شد؟ اونجا یه موقع خواست خودتونم مراجعه کنید که اینا فرقش و تفاوتش با هم چیست، توی کشاف اونجا ببینید. کشاف نه اصطلاحات الفنون هست، بعد کتاب بسیار خوبی هستش. این کتاب کشاف، اینو من خودم هم مراجعه کردم، ضمن اینکه کتابای دست چندم هم تو پاورقی آورده، من خودم رفتم کشاف رو گیر آوردم، من واقعا هست دم، نه دم، چه کتاب خوبی هم هست کشاف و قابل استفاده هم هست. یه موقع خواستید اونجاها به این جزئیات پرداخته،
اصطلاحات
فقهی، اصطلاحات ذهنم رفتم بلنسه من دو ذهنم رفتم، حالا میارم براتون، مثلا عبارتش هم میارم براتون. من یه جلسه عجله‌ای شد براتون میارم، بعد اونجاها این مطلب براتون انشاءالله بخونم و عرض کنم که اسم نویسنده‌اش هم بهتون میگم. بعد این هم شد دوتا. سه، این که فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی چی هستش. ببینید قاعده اصولی اینجور گفتن توی کتب که قاعده اصولی عبارت هست از قضیه کلی، این خیلی بحث قشنگه،
اصولی
قضیه کلی که فقیه به وسیله اون میتونه احکام شرعی را از ادله تفصیلی استنباط کنه. پس چی شد؟ احکام شرعی را از ادله، مثل چی؟ مثل الامرو بعد الحذر یفید الاباحه. بله الامرو بعد الحذر، حذر تازه دیگه، اون بحث مهم اصولی که ما اصالت الحذری هستیم یا اصالت الاباحی که شیخ طوسی میگه اصالت الحذری در کفایم هست. بله بله. بعد الامرو بعد الحذر یفید و الاباحه. خب ببینید اینجاها در این مسئله فقیه میاد چیکار میکنه؟ کشف یک حکم شرعی میخواد بکنه که اگر گاه لامپا رو خاموش کنید، مثلا میخوام یک کاری انجام بدیم، درست شد؟ بعد امر میکنه، بعد میگه مانع برطرف شد، روشن کنید. این روشن کردن دال بر وجوبه یا نه ممنوعیت برداشته شد؟ حالا خواستی روشن کن، خواستی روشن نکن. ببینید این چی میخواد به ما یاد بده؟ یکمی کلمات قلمبه سلمبه هست ولی روانش بکنیم، خیلی سخت نیست. فقیه از علم اصول، اصلا علم اصول جز علوم عالی هستش، میدونید که بله و علم اصول مثل علم منطق مونه. دانم؟
عقلیه. اصول عقلیه.
بله. علوم علم اصول مثل علم منطق مونه. مثل علم فلسفه مونه. علم های بهش میگن اصطلاحاً لاجیکال ان رشنال ساینس، یعنی علوم منطقی و عقلی و علوم عالی هم هستش. یعنی عالی معنی آلت. یعنی شارع میاد چیکار، چیز فقیه ببخشید، فقیه میاد چیکار میکنه؟ از این علوم به عنوان آلت استفاده میکنه، ابزار استفاده میکنه برای چی؟ برای بله کشف حکم شرعی. اینم دقت کنید، کشف حکم شرعی. ببینید احکام شرعی، اینم بذات بگم براتون، بد نیستین بحث قشنگی، احکام شرعی وجود داره، یعنی شارع اومده حکمو گفته.
بله
مستحدثه باشه. بله بله. حالا میام براتون میگم. فقط اینها بعض وقتها ما نمیدونیم. لذا ما میگیم فقیه کارش چیه؟ فقیه کارش کشف حکم شرعی است. از احکام مکشوف. و لذا میگه عمل فقیه چی کار میکنه؟ عملیات استنباط رو انجام میده. عملیات استنباط رو انجام میده. فقیه میاد کشفش میکنه. یعنی تمام مواد خام وجود داره، و شارم حکمشو گفته، حتی مسائل مستحدثه، حتی مسائل مستحدثه، یعنی که دیگه شما باید حتما حضور ذهن داشت. ما در ترم قبل گفتیم، مثلا گفتیم که این که گفته شده رایتل حرام هست، فقیه چطور میتونه بگه رایتل حرام هست؟ اصلا از کجا میتونه بگه رایتل حرام هستش؟ حالا اون که یادم گرفتید، دو به درستی هم یاد گرفتید که اصلا کار فقیه نیست، دخالت در مصادیق هست، دخالت در مصادیق هم کار فقیه نیست. و دوستان اینو با خیلی پرانتز عرض کنم خدمتتون، اینو به جرأت براتون بگم که قدر خودتون رو بدونید. یه موقعی تعداد کم و نمیدونم یه موقعی چین هست تو ذوقتون نزنه. اخیرا من یه جلسه نقد بودم، شاید خبرش هم شنیده باشید، تو کانال خودم گذاشتم. بله یه نقدی بودم. بله چی؟ من آره من ناقد بودم. همین چیزا که برای شما هم گوش کرد یا نه، همین چیزا که من برای شما گفتم اونجا رزه بود. و خب البته باید دقت تمرکز که طرف چی میگه چی نمیگه. البته استاد محترم بودم، نقد علمی نقدونی که اشکال نداره. بعد اونجاها مشخص میشه آدم وقتی در بوته نقد قرار میگیره، مثل وجودش مشخص میشه که تو چند درصد خالص هستی. این که ما گتره‌ای برداریم موضوع و با حکم و با مفهوم و مصداق همه خمیر کنیم یه چیز بدیم بیرون که نشد. قشنگ باید نقاط مشخص بشه، تقسیم بندی بشه، این موضوع، این حکم، این مفهوم، این فلان. و رضا تو اون جلسه، حالا اگه صوتش رو فرصت کنید بد نیست گوش کنید، چون سخنران اشکال تو صحبتاش اشکالی مطرح کرد از مرحوم آقای مطهری و مرحوم امام خمینی و مرحوم مدنی کاشانی. من اتفاقا این سه فقیه بزرگوار رو، سه عالم بزرگوار رو نقد کردم و برای مستمعین خیلی جالب بود. نقد علمی کردیم و یعنی مقامشون که مقام بالاییست و ما سر سفره علمی ها نشستیم و تو صحبت هم گفتن که ما شاگرد نام نیستیم، ادعام نداریم، ما توی بحث علمی باریم بحث میکنیم. رضا انقدر جالب امروز رو که من نمیدونستم، یکی از افرادی که شرکت کرد بعد از چند الان یک هفته تمام میگذره دیگه، بله امروز یک هفته، هفته گذشته، یکی من یه تورا دید، سلام علیکم، گفتم بفرمایید، گفت من جلسه شما شرکت کردم و خلاصه شروع کرد تعریف کردن. و بعد گفت من رفتم به سخنران گفتم که ما حق رو تو این مسئله به فلانی مثلا میدیم. حالا میخوام میگم الان قدر خودتون به بحثایی که منقدر قشنگ الان آیه مثلا سری میگن که این کار فقیه نیست، الان شما برید مثلا تو همین حیات مدرسه امام کاظم یا تو سالن برید، همین افراد این وجه های فارغ اونا رو مش متوجه نیستن. حتی بعضی از اساتید باشون که صحبت میکنه، ایشون هم استاد بود، استاد به همی هم هست، اینها برایش یکم جالب بود، یعنی دیگه اصلا موضوع چیز دیگری است، مصداق چیز دیگری است. این مشکلی ما متاسفانه تو جلسات هم داریم. اینکه رایتل ببینید بحث ما اینجا بود که رایتل، حالا اینکه مصداق کار فقیه نیست، فقیه هم اگر دخالت میکنه به ما انه احد من احاد العرف که اونجا گفتیم، ولی این که میگیم کشف حکم میکنه از کجاست؟ از همین جاست که این اصل داستان در ادله اومده، خمیر مایش به اصطلاح بازاری اومده توی ادله که کل شیء که مفسد انگیز هست حرام هست. و اون فقیه هم که فرمود رایتل حرام است همینو گفت، که اگر رایتل مفسد انگیز باشه حرام هست، یعنی کشف چیزی نکرد، یه چیز یه تری دو نه، همون قاعده فقهی رو من مطرح کرد که هر چیزی مفسد انگیز هست. حالا کسی رایتل خرید رفت تو مجلس مثلا زیارت عاشورا نشست، این رو گرفت داره زیارت عاشورا رو میگیره که خانوش تو خونه مثلا که سخت چه باشه بیاد اونجا گوش کنه، این کجاش حرامه؟ و ما خدمت مرجع هم گفتیم که خلاصه اینجوری میان خدمت شما فقط راهکارهای حرام شد یا مفسده انگیز. شما طرف میگم نه، طرف رفت دعای نوتون نشسته خانمش نمیتونه بیاد، یه کسی دوستش مثلا توی شهرستانه میاد قشنگ میگیره میفرسته، این چه اشکالی داره؟ اینا باید دقت بشه. ولی زاین عرض میکردم که خمیمایه بحثا توی ادله وجود داره و فقیه میاد چیکار میکنه؟ از علم اصول به عنوان ابزار استفاده میکنه و این رو عرض کنم که در مسائل استنباط و کشف حکم استفاده میکنه. یا اون مثالی هم که شاید براتون تمیق قرض دادم که مثلا در ادله داره که اعرابی اومد خدمت پیغمبر که آقا در ماه مبارک رمضان من با زنم مباغعه کردم، الان چه کار کنم؟ این روایت رو اهل سنت هم دارن. بعد اینجاها سوال میشه که خب ما میخواییم الان چیز کار کنیم، میخواییم الان عملیات استنباط انجام بدیم، کشف حکم کنیم. اعرابی اومد خدمت پیغمبر در تابستان گفت که من مثلا با خانومم در ماه مبارک رمضان مباغه کردم. اینجا بحثی میشه که آیا اعرابی خصوصیت دارد یا ندارد. این از کجا فهمیده میشه؟ از علم اصول فهمیده میشه. تا شما الغای خصوصیت متوجه نشید، تا تنقیه معنات متوجه نشید، تا نمیدونم از کنم خدمت شما که قیاس قطعی رو متوجه نشید یا قیاس اولویت رو متوجه نشید، اینها فهمیده نمیشه که آقای من چیکار میکنن؟ یا نه اعرابی خصوصیت دارد، نه تابستان بودن خصوصیت دارد، نه از کنم خدمت شما که عرب بودن خصوصیت دارد. لب به کلام چیه؟ اگر در کسی در ماه مبارک رمضان در موقع روزه قبل از افطار اگر مواقعه که حکمش چیست؟ و این میگن الزام، میگن تنقی. تنقی یعنی پاک کردن، پاک کردن و به معنات قطعی رسیدن، به یک معیار رسیدن. خب این میشه چی آقا؟ این میشه کشف حکم. از کجا؟ از همین علوم عالی مثل علم اصول فهمیده میشه. اینم یه مطلب. تا حالا ما چند تا گفتیم؟ بس یه قاعده فقهی، ضابطه فقهی و قاعده اصولی. آره اینا رو گفتیم. اما بریم مسئله فقهی. در مسائل فقهی بیان حکم موضوع خاص مورد توجه است، مثل این دیگه خیلی راحت هم هست، وجوب زکات، وجوب حج، حرمت مردار، حرمت خون. اما در قواعد فقه موضوعات متعدد و گسترده مطرح است که مثل الیقینو لا یزولو به شک، نه علی بن قاعده استصحاب یه لا تنقض الیقین به شک. درست شد؟ سوال آقای، سوال خوبیه، بذار منو بازش کنم. سوال آقای صالحی فراهان این هستش که آیا الیقین لا یزول به شک یا همون لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. درست شد؟ آیا این قاعده فقهی نیست؟ منجاده نه. چرا؟
قاعده اصولی
هست یا نیست؟ منجاده نه. چرا؟ چون این سند اصل استصحاب هستش. درست شد؟ سند اصل استصحاب هست که در اصل استصحاب شما چیکار میکنید؟ میگید استصحاب یقین سابق شک لاحق. درسته؟ میگید روایت چیه؟ روایت زراره است. خدمت حضرت رسید گفت من خفقتان داشتم، دو تا چرت زدم ولی اینطور شد، قبلش هم وضو گرفتم. حضرت هم فهمودن که اگر خواب به گوشت غلبه نکرده و یقینم نداری که خواب به گوشت غلبه نکرده، لا تنقض یقین بشه، همون که وضو که داری بکش بیار جلو. اینجا سوالشون باعث شد من بگم که اینجا بین فقیهان و دانشیان علم اصول معرکه آرا است که آیا لا تنقض الیقین بشک یا الیقین لا یزول بشک یک قاعدتون اصولیه یا قاعدتون فقهیه، یا به تعبیر دیگر اصلا استصحاب اصل است؟ اگه گفتید قاعده اصولی میشه اصل دیگه، و اگر گفتید که فقهیت میشه چی؟ اماره. و میدونید که مرحوم آخوند خراسانی صفر وایساده که ایشون که میگه اصل استصحاب،
اصل
و
عرش و اصول و
فرش و امارات، اینم نائینی گفت. ولی بعضی هم خواستن بگن که اتفاقا استصحاب قاعدتون فقهیه. چرا؟ اینه قاعدتن بتونن جواب من رو بگیدم، قاعدتن بتون جواب من رو بگیدم. چون اصلا تمام پشوانه استصحاب اون سه چهار تا روایت استصحاب هستش، از زراره و محمد ابن علی قاسانی و کیو کینو هستش، ابو بصیر اون هستش، که همشون به اتفاق از اینا قاعده مستاد در میاد، الیقینا لا یزول شک، که حرف اونا دارم میگم، که خدا وکیلی به قول مردم الله وکیلی، اگر روایت نبود ما میگفتیم الیقینا لا یزول شک، ما میگفتیم لا تنقض الیقین بشک. الان شما دو ساعت پیش وضو گرفتید، میگید نمیدونم واقعش وضو باطل شد و نشد، سر کلاس احتمالا یه چرتکی زدم چون لحظه‌ای خوش بود یه چرتی رفتم، نمیدونم نوم صدق میکنه یا خفقه صدق میکنه. این سوالیشون باعث شد من بگم و این بحثای قشنگ تطبیق. اگر ما روایت زراره نداشتیم چی کار میکردیم؟ انگشترها رو در میوردیم، آسینا رو بالا میزیم، رفتیم دیگه میگرفتیم. درسته؟ تو بحث رؤیت هلال هم همینطور، نمیدونیم تا دیروز 29 شعبان مثلا بوده، نمیدونیم فردا اول ماه هست یا نیست، یا برعکس تا دیروز 29 مثلا ماه مبارک رمضان بوده فردا اول شوال هست یا نیست. اگر این روایت زراره نبود ما چه کار میکردیم؟ گفتیم که خب هیچی، هرچی آدم میفهمه همون عمل میکنه، احتیاط میکنیم فردا رو هم روزه میگیریم، احتیاط میکنیم فردا رو هم مثلا عرض کنم خدمت شما که روزه نمیگیریم. ولی یا تو بحث همین مثلا وضو گرفتن، این روایت با برکت زراره است که باعث شده ما چه کار کنیم؟ یو استصحاب جاری،
یعنی وقتی فهمید چون منشأش روایت مستاد از روایت و قاعده فقهیه،
آفرین،
قاعده اصولی نمیتونه مستاد از روایت باشه.
نه
چرا؟
بیا یه مورد
الان خود همین استصحاب ابزار و آلتی است برای استنباط احکام شرعی، به اصطلاح تعریف قاعده.
از کجا میاد استصحاب؟ اگر ببینید همین من دارم حرف فقها رو میگم،
کاربردش
نه کاربردش درست، از این سند پشتیبانش کجاست؟ سند پشت اون میگه اگر استصحاب، یعنی حرف اینها حرف اصولیون اینه که اگر سند استصحاب بنای عقلا بود ما کاملا حرف شما رو قبول داشتیم، و خیلی های حرف زدن و میگن یا استصحاب بنای عقلاست، دلیلشون هم چیه؟ یه صبح این پرندم که از آشیانش جدا میشه میره بر بچه‌هاش غذا بیاره استصحاب میکنه برمیگرده میگه من میرم غذا بگیدم، یه ساعت چرخ میزنه یه کلی پیدا میکنه چیزی پیدا میکنه، میگه وقتی جدا شد نمیگه الان یه عقاب اومد خوردش، دائما داره استصحاب میکنه. این دوره پرندگان میگه میخواد یه بنای حتی میخواد یه امر عمومیه، آره عرفی بین همه جانداران هستش. ما که از خونه اومدیم جدا شدیم الان میگیم قشنگ زن بچه‌ام تو خونه نشستن، اصلا خدای نکرد به ذهن ما خطور نمیکنه که الان آتیش گرفتن نمیدونم چی شدن، نه داریم دائما در ذهن اون استصحاب میکنه. اونا که حرفو میزنن میگن قاعده اصولی از این استفاده میکنن. خوب دقت کنید ها، این مرزش مشخص بشه. دعوایی که اینجا وجود داره اینه، اونها میبرنش به امر بنای عقلایی و سفت و سخت هم وای میسن که اصلا اصول فقه کلن امور عرفی و عقلایی است. نه کلن، نه کلن منافق کنش عقلی، لذا اصول قسمیش عقلی است، مستقلات عقلی، قسمش مباحث الفاظ، قسمش هم مباحث حجج دیگه، سه قسمی بیشتر نداره که. نه میخوایم حرف اونی باشه که اونهایی که میگن استصحاب اصل اصولی هست میگن رو بنای عقلا، میگن رو بنای عقلا و میگن شارع اگر چیزی گفته یه امر ارشادی گفته، میگن لذا هم میدن. ولی اونهایی که صرف وای میسن میگن قاعده فقهی هستش، اونها میگن نه روایت داره، خدا بگه اگه روایت نبود تو چیکار میکردی؟ میرفتی وضو میگرفتی؟ فردا که شک داشتی که اول شوال یا نه تا فردا هم روزه میگرفتیم. عرض کنم هر کی کاری که اومد من و نظر روایت هست که کمک ما میکنه و واقعش هم همینطوره، و واقعش هم همینطوره. من معتقدم حرفم درسته، یعنی اگر امام صادق نفرموده بودن این روایت شریف رو نگفته بودن هیچ ما اطمینان نمیکنیم، میرفتیم دوره وضو میگرفتیم. میگه از کجا شاید واقعا من وضو نداشته باشم، از کجا شاید قصه من مثلا فلان باشه، همینطور تو هم هر مسئله که مسبوق به یقین باشه. و لذا حالا که آیه فرانی میگن این قاعده علی یقین الهی از رو به شک، البته ما هم اینجاها تابع ادله هستیم، ما خودمون معتقدیم که اینجاها اصل اصولی نیست، قاعده اصولی نیست و یه قاعده فقهی. علت چون همینه، چون میگیم ما مستاده، میگیم ما مستاده. حضرت فرمودن که هیچ چیزی یارای مقابله با یقین رو نداره، نه زن داره، نه شک داره، نه وهم داره، این چیزی به این محکم شما سند شیشتانی دستته، ما به قولنامه استناد میکنیم. من میگم یقین تو خرابش وقت نکن، و واقعا روایتی با برکت این روایت، یه یقین داشتی تو و یقین داری الان، تو این یقین هست چرا اینقدر به وسواس میافتی؟ چرا اینقدر شک میکنید؟ یقین رو کش به جلو، یه لعنت به شیطون بکن، یقین رو کش به جلو. و وضو که دارم انشالله، بگو هنوز ماه ادامه داره، سمن رویه افتر رو به اون روایت مرحوم قاسانیه. به نظام البته ما قبول هم داریم که برخی از فقیهان و اصولیون قبول ندارن و معتقدن که یک اصل اصولی هست. الحمدلله رب العالمین. فهمید. سلام علیکم.